شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. اسرائیل روز شنبه هم شهر رفح در جنوب غزه را بمباران کرد. انفجار در کارخانه‌ای در چین دست کم 65 کشته بر جای گذاشت. و دادگاه مهدی هاشمی برگزار شد. اسرائیل روز شنبه همزمان با ادامه عملیات جستجو به دنبال سرباز ناپدید شده خود شهر رفح در جنوب نوار غزه را بمباران کرد. ارتش اسرائیل معتقد است که سرباز ناپدید شدهش هادار گلدین در جریان عملیات شبه نظامیان فلسطینی و ساعتی پس از آغاز آتش‌بس روز جمعه به اسارت حماس درآمده است. گروه حماس میگوید از سرنوشت سرباز اسرائیلی مفقود شده خبری ندارد و او احتمالاً کشته شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس جمهوری آمریکا نیز خواستار آزادی فوری این سرباز اسرائیلی شدند. کنگره آمریکا کمک مالی به مبلغ 225 میلیون دلار را برای تولید راکت‌های سامانه گنبد آهنین اسرائیل تصویب کرد. پیشتر جان کوربی سخنگوی پنتاگون تقویت توانمندی اسرائیل را بخشی از منافع ملی آمریکا خوانده بود. عملی شدن کمک مالی 225 میلیون دلاری آمریکا به اسرائیل به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نیاز دارد. گنبد آهنین سامانه‌ای دفاعی است که برای مقابله با راکت‌های کوتاه برد طراحی شده و قادر به ردیابی و انهدام راکت‌هاست. در جریان درگیری‌های روز جمعه میان نیروهای ارتش عراق با اعضای یک گروه جهادی وابسته به داعش در جنوب بغداد پایتخت این کشور دست کم 17 سرباز کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های نظامی عراق گزارش داده که در جریان این درگیری دو ساعته 23 تن از اعضای گروه داعش نیز کشته شدند. در جریان رشته انفجارهای روز جمعه در جنوب بغداد نیز دست کم 16 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. به گزارش سازمان ملل متحد در جریان خشونت‌ها در عراق در ماه ژوئیه بیش از 1700 تن کشته شدند. در پی وقوع انفجاری در کارخانه‌ای واقع در شرق چین دست کم 65 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر مجروح شدند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی چین، این انفجار در ساعات اولیه روز شنبه در یک کارخانه ساخت قطعات خودرو در شهر کونشان رخ داده است. همزمان با آغاز عملیات امداد، کارشناسان در حال بررسی دلیل وقوع این حادثه هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده آمریکا هر کار که میتوانست انجام داد تا روسیه را به تغییر مسیر در اوکراین قانع کند، اما به گفته او بعضی‌ها گاهی غیر عاقلانه رفتار میکنند و رئیس جمهوری روسیه راهی مغایر با منافع ملی کشورش در پیش گرفته است. از دیگر سو ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی با آقای اوباما تحریم‌ها علیه روسیه را غیر سازنده خوانده است. این در حالی است که دولت هلند اعلام کرد تیم 70 نفری کارشناسان بین‌المللی روز جمعه کار خود را در محل سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین آغاز کرده است. گزارش این رویداد را با جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف بشنوید.
تیم بین‌المللی که پس از 2 هفته سرانجام تحقیقات خود در محل سقوط MH17 را آغاز کرده، اعلام کرد که نخستین اولویت بازیافت باقی‌مانده های اجساد است که بقیه آنها هنوز در محل وجود دارد. بیشتر جسد 200 تن از 298 سرنشین این هواپیما به هلند منتقل شد. همچنین نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا در تلاشند درباره انتقال برخی از وسایل شخصی قربانیان که در اختیار شبه نظامیان قرار دارد با آنها به توافق برسند. در حالی که درگیری‌ها در شرق اوکراین ادامه دارد، رئیس جمهور این کشور در گفتگوی تلفنی با معاون رئیس جمهور آمریکا کمک‌های نظامی به گارد ملی و مرزبانی اوکراین از سوی واشنگتن را مورد بررسی قرار داد. این کمک شامل سلاح نخواهد بود. پترو پاراشنکا همچنین در گفتگو با خبرنگاران اوکراینی از حمایت غرب و تحریم‌ها علیه روسیه قدردانی کرد.
اوکراین сьогодні має надзвичайно високий авторитет у світі. Немає жодної країни, яка би не підтримувала Україну.
امروزه اوکراین در دنیا از اعتبار فراوان برخوردار است و هیچ کشوری در جهان نیست که از ما حمایت نکند. در مقابل روسیه در انزوای بین المللی قرار گرفته، اما باز هم تکرار میکنم هدف ما دفاع از اوکراین است و نه شکست رقیب.
ще раз кажу, не враження опонента, захист України.
همزمان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در تماس تلفنی پیرامون مناقشه اوکراین و مناسبات دو جانبه تبادل نظر کردند. در بیانیه کاخ کرملین با اشاره به این موضوع آمده که طرفین موافقند که شرایط فعلی به سود هیچ کشوری نیست. ولادیمیر پوتین از جمله سیاست تحریمی غرب را غیر سازنده دانست. کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما بار دیگر تلاش کرد تا موسکو را نسبت به تغییر سیاستش در اوکراین قانع کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در کنفرانس خبری در این باره گفت که گاهی آدم‌ها عاقلانه رفتار نمی‌کنند و این رفتار سازگار با منافع میان مدت و بلند مدتشان نیست. نیکلای سوانیدزه تحلیلگر سیاسی در موسکو دورنمای مناقشه اوکراین و روابط روسیه و غرب را بسیار مبهم می‌داند.
Есть четыре таких возможных перспективы. Одна из них, боюсь, сейчас придерживается наше руководство. Они верят в то, что если все пойдет,
так пойдет. وجود دارد. اولین گزینه همان است که به نظرم کرملین پیش گرفته. سیاست هرچه باد آباد. هنوز این امید که درگیری ها در اوکراین به قدری ادامه یابد که به اقتصاد دمه ورشکستگی این کشور ضربه آخر را وارد کند و کیف در مقابل موسکو زانو بزند از بین نرفته. تشدید تسلیح شورشیان در همین راستاست. گزینه دوم این است که پوتین و غرب برای پایان خشونت‌ها در اوکراین به مصالحه برسند، اما جنگ سرد ادامه یابد. سوم این که پوتین اوکراین را به حال خود رها و مناسبات با غرب را احیا کند، که این گزینه بسیار بعید به نظر می‌رسد. و چهارم جنگ جهانی تمام عیار است که آن را نیز بعید می‌دانم.
Хотя теоретически и это возможно, но не думаю.
بحران کم سابقه طی دهه‌های گذشته میان غرب و روسیه با سرنگون شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی که به اعتقاد کیف و واشنگتن توسط شبه نظامیان تحت حمایت روسیه و با موشک روسی منهدم شده بود شدت بیشتری گرفت. روسیه میگوید جنگ داخلی گریبان اوکراین را گرفته و هر گونه مداخله در آن را رد میکند. در آخرین تحول کیف موسکو را متهم کرد که به تعهدات خود به عنوان عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا پایبند نیست. اوکراین از روسیه درخواست کرده بود در چارچوب توافق میان اعضای این سازمان پیرامون استقرار نیروهای نظامیش در مرز اوکراین توضیح دهد. روسیه این درخواست را نادیده گرفته. در اقدامی که موج تازه از نگرانی‌ها در کیف را برانگیخته، وزارت دفاع روسیه همه نیروهای ذخیره خود را به خدمت فراخوانده و از برگزاری رزمایش‌های جدید از جمله در مرز با اوکراین خبر داد. سخنگوی این وزارتخانه در این حال گفت که این موضوع از پیش برنامه‌ریزی شده بود و ربطی به مناقشه اوکراین ندارد. آنه رئیسکای رادیو فردا، کیف.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. شهرداری تهران ضمن انتقاد شدید از نامه قائم مقام وزارت کار تأکید کرد که بخشنامه‌ای در مورد تفکیک جنسیتی صادر نکرده است. محمد تقی حسینی قائم مقام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیش از این خواستار لغو بخشنامه شهرداری تهران در مورد جدا کردن محل کار زنان و مردان شده و آن را مخالف کنوانسیون‌های بین‌المللی خوانده بود. به گزارش خبرگزاری مهر در پاسخ به این نامه، شهرداری تهران در جوابیه‌ای که روز جمعه منتشر شد نوشته است یک مسئول ارشد در وزارت کار با نامه‌نگاری درخواست ارسال بخشنامه‌ای که وجود خارجی هم ندارد را می‌کند و این گونه به عامل رسانه‌های بیگانه بدل می‌شود. جلسه دادگاه مهدی هاشمی فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه به صورت غیر علنی برگزار شد. آقای هاشمی مهر ماه سال 91 خورشیدی حدود دو سال قبل پس از بازگشت به ایران تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. در همین ارتباط جزئیات بیشتری داریم در گزارشی که فریدون زرنگار تهیه کرده.
حدود یک سال و نیم پس از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی رفسنجانی روز شنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات وارد شده به فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در 20 دی ماه 91 کیفرخواستی 125 صفحه‌ای با 12 عنوان اتهام علیه مهدی هاشمی رفسنجانی صادر کرده بود. قرار بود اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی در 15 اردیبهشت ماه سال 92 برگزار شود، اما به دلیل موافقت دادگاه با تقاضای استمهال مهدی هاشمی رفسنجانی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست این پرونده به دادسرا بازگشت و تا امروز این دادگاه برگزار نشده بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت برخلاف ادعای فائزه و یاسر هاشمی رفسنجانی که اتهامات وارده به برادر خود را سیاسی خواندند، اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی مربوط به قرارداد شرکت نفتی استاد اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است. به دلیل غیر علنی برگزار شدن جلسه دادگاه، خواهر و برادر مهدی هاشمی رفسنجانی نتوانستند وارد جلسه دادگاه شوند. در حالی که منتقدان برگزاری دادگاه علیه مهدی هاشمی رفسنجانی را سیاسی ارزیابی می‌کنند، قوه قضاییه و اصولگرایان با مستقل و بی‌طرف خواندن این قوه از این محاکمه دفاع می‌کنند. قاسم شعله سعدی، وکیل پیشین مجلس شورای اسلامی و حقوقدان در تهران، درباره برگزاری این محاکمه به رادیو فردا میگوید:
محاکمه مهدی هاشمی، من نمیدونم پرونده ایشون رو، اطلاعی ندارم واقعا مستنداتشون چیست، اما ظاهر قضیه به دلیل این برخوردهایی که به ویژه با خود آقای رفسنجانی شده تا این سالهای گذشته، دوران اون 8 سال احمدی نژاد و برخورد با بچه‌هاش، هم تقریبا میتونه این اتهام رو تقویت دوباره بکنه. خب دخترش رو زندان کردن 6 ماه، الان مهدی محاکمه داره میشه. ما البته آرزومون هست که یه قوه قضاییه مستقل داشته باشیم که نخواد امتیاز ویژه‌ای را در مورد هیچ کس اعمال بکنه. اگر یه قوه قضاییه بود که با همه یکسان برخورد میکرد، بین مجتبی خامنه‌ای و مهدی هاشمی فرق نظره البته برای ما ایدئال هست، بین جناح راست و چپ فرق نظره خیلی خوب هست. ما میبینیم که در بعضی از زمین‌ها اینجوری جرائم رخ میده و در مملکتی که به یک عبارت 45% جمعیت زیر خط فقر هست، غارت‌های بیت‌المال با این ارقام نجومی رخ داده و قوه قضاییه کرکش هم نگزیده. اما از اون طرف هم میبینیم که مثلا یه روزنامه‌نگار یه جمله کم و زیاد بگه باش برخورد تند میکنند.
به باور آقای شعله سعدی، به دلیل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، قوه قضاییه در حال حاضر نمیتواند اصولا مستقل عمل کند.
قوه قضاییه ایران نتوانسته آنچنان بی‌طرفانه عمل بکنه تا اعتماد عمومی مردم رو جلب بکنه. همیشه این اتهام وجود داشته که این قوه سیاسی و در اختیار مراکز اصلی قدرت سیاسی، البته کتمان هم نمی کنن. مثلا رؤسای قوه قضاییه بارها اعلام کردن که مطیع رهبر هستند با وصف استقلال قوه قضاییه جور نمیشه باشه. یا مثلا سوگندی رو که قضات معمولا ادا میکنن، یه عبارتش اینه که می نویسه که من سوگند میخورم که از مقام رهبری حمایت نمایم تا دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کنم، در حالی که طبق اصل 107 قانون اساسی رهبر در مقابل قانون با سایر افراد کشور مساوی است. دلیل دیگری که این اتهام رو منتسب میکنن به قوه قضاییه اتهام سیاسی بودن، ریاست قوه قضاییه از اول سیاسی بود. از اول انقلاب 57 رئیس قوه قضاییه یک عنصر و یک رجل سیاسی بوده.
مهدی هاشمی رفسنجانی متهم است که از شرکت‌های خارجی نفتی توتال و استاد اویل رشوه دریافت کرده است. همچنین وی متهم به سوء استفاده از 2 میلیارد تومان بودجه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای تبلیغات انتخاباتی پدرش در 9th دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدید، اما اجازه بدید که بپردازیم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا. با هم پیام‌های تعدادی از شنوندگان رو بشنویم.
ما تو ایران اگر آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی رو نداشتیم و مدیریت خوب اینا نبود، واقعا نمیدونم چه وضعی ما داشتیم. الان کشورهای دوربر ما رو نگاه کنین، افغانستان، عراق، سوریه، الان ببین چه وضعیتی دوربر ما هست، ولی ما تو امنیت کامل، ما از اینش فقط راضی هستیم.
جنسیتی تو شهرداری به دست آقای قالیباف چیز خیلی مهم نیست. آقای قالیباف میخواست دانشجوهای ما رو با زنبوری از بین ببره.
به حسن روحانی بگو به جد کسم، به پیر، به پیغمبر داری، یا نگاهی طرف استان کرمانم بکن، طرف کهنش بکن، جواناش بیکاری دارن، سرق میزنن، دزدی کنن، خب میگیرن، تریاگ و فروشن میگیرن، کاری دیگه بکنن میگیرن، خب با بیکاری چه کار کنن، گوشنی دارن میمیرن. صدای منو فخش کنین که حسن روحانی بشنوه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.